فصل سوم، مشاهده. استاد فن مشاهده را یکی از مهمترین راه‌های کسب و آگاهی می‌داند. مشاهده از نظر او غیر از آن معنایی است که در دنیای متعارف از آن تعبیر می‌شود. ما در تپه مشرف به شهر نشسته ایم، جایی که هم همه چیز دیده می‌شود، هم نمی‌شود. استاد گفت: فرق اساسی ما بین مشاهده با رؤیابینی آن است که در فن مشاهده تو نه چیزی را می سازی و نه در آن دخل و تصرف می کنی. تو فقط ناظری، ناظری که قضاوت نمی کند. این اصل لاینفک مشاهده گری است. در امر مشاهده نه حبی در کار است و نه بغضی، بلکه فقط مشاهده است. متاسفانه به آدمی از طفولیت آموختند که نسبت به آنچه می‌بیند قضاوت داشته باشد و آنها را به خوب و بد، زشت و زیبا، مفید و غیر مفید تقسیم کند. ذهن در یک کلام شرطی شده است، لذا مشاهده بدون قضاوت برایش امری محال جلوه می‌کند. اما به واقع محال نیست و ما باید این گونه مشاهده‌گری را بیاموزیم. پس منظور از مشاهده در این ناحیه مشاهده بدون قضاوت و یا مشاهده با بی‌ذهنی است. و اگر این امر در کسی محقق شود، آگاهی‌های ناب و مرموز به سوی او سرازیر می‌شوند. اهل این ناحیه از روح آگاهی را این گونه کسب می‌کنند. اکنون به برگ‌های لرزان شاخه این درخت نگاه کن. به حکم استاد به آن نگریستم. باد ملایمی لابلای برگ‌ها می‌پیچید و آنها را به رقص وامی داشت. چنان زیبا بود که بی اختیار گفتم: چه زیباست. می‌خواستم ادامه دهم که استاد میان حرفم آمد و گفت: نه، این مشاهده نیست. تو قضاوت کردی و گفتی چه زیباست. در مشاهده فقط باید دید. هر قضاوتی تو را از مشاهده گری می اندازد. باید بدانی آن آگاهی خاصی که ما به دنبال آن می گردیم فقط در وضعیت بی ذهنی به سراغمان می آید. آن آگاهی هیچ سنخیتی با قضاوت و پیشبینی ذهنی ندارد، زیرا هر نوع قضاوتی مشاهده را جهت داده و از مسیر آگاهی منحرف می سازد. تو باید یاد بگیری که در یک سکوت همه جانبه به مشاهده بنشینی. جز این باشد هرگز یک مشاهده‌گر نخواهی شد. دوباره نگاه کن. این بار آنطور که گفته بود به شاخه ها و برگ‌هایش نگریستم. در نوسان برگ‌ها شکل‌های عجیبی می‌آمدند و می‌رفتند، اما هیچ قضاوت نکردم، فقط دیدم و دیدم. آرام آرام برگ‌ها حذف شدند و فقط فضای خالی بین برگ‌ها جلوه کرد. من از نگاه به برگ‌ها به بی‌برگی کشانده شدم. آنجا هم زندگی وجود داشت، حرکت بود و نور. ناگاه شکل پرنده بزرگی نمایان شد که پرهایش در باد می لرزید. چشمان پرنده بزرگ به من می نگریست. ابهت نگاهش مرا از خود بدر آورد. استاد گفت: آرام، اکنون به سایه شاخه بر روی زمین خیره شد. نگاهم به سایه دوخته شد. دوباره شکلها بر روی زمین می آمدند و می رفتند و من سعی می کردم همچنان بی قضاوت باقی بمانم. این بار برخلاف دفعه قبل سایه ها حذف شدند و فضای خالی بین سایه ها پدیدار شد. پس از لحظاتی دیدم که این پیشانی بلند است که از میان سایه ها سخن می گوید. او گفت: این منظری دیگر است. باید به خلل‌ها و شکاف‌ها نگریست. باید از دست نگاه‌های شرطی شده خلاص شد. به اعداد نیز چون این نگاهی می‌توان داشت. اکنون سال 1389 است. یک بار می‌توانی اعداد 9، 8، 3 و 1 را ببینی و این نگاه متعارف است و یک بار می‌توانی حد فاصل بین این اعداد را ببینی، یعنی 1، 5 و 2 را. آری، امسال عدد 251 را در خود نهان دارد. یک عدد قدرتمند و پر التهاب. باید صبور بود تا این سال بگذرد. ناگاه دست استاد را بر شانم احساس کردم و از آن وضعیت خارج شدم. ما هنوز روی تپه مشرف به شهر نشسته بودیم. استاد گفت: چه دیدی؟ هیجان زده گفتم: پیشانی بلند را دیدم. او داشت نوعی ریاضیات را بیان می کرد که با آن اعداد نهان در میان اعداد آشکار شناخته می شدند. استاد با لبخندی گفت: چشمت اندکی جوشیدن گرفته است و این هدیه کسی است که دست از شرطی شدگی ها بشوید. آنگاه تک سنگی را در دست گرفت و از من پرسید: این چه واقعیتی دارد؟ مردد بودم که چه بگویم. زبان در دهانم نمی چرخید. استاد گفت: چرا مرددی؟ بگو واقعیت این چیست؟ گفتم: خب یک تکه سنگ است. استاد گفت: درست است. این اولین واقعیتی است که به چشم می آید. آیا واقعیت های دیگری می بینی؟ به تکه سنگ خیره شدم. خواستم ببینم چه اشکالی را در آن مشاهده می کنم تا همان را بگویم که ناگهان استاد به میان فکرم آمد و گفت: من توهم یا تخیل نمی خواهم، بلکه پرسیدم چه واقعیت های دیگری را می توانی بازگو کنی. سکوت کردم. آنگاه خودش ادامه داد: آیا نمی توانی این تک سنگ را میلیاردها اتم در حال چرخش دید؟ اتم ها و زیر اتم هایی که همکنون در دست من در حال چرخشند، آیا این دیدن واقعیت ندارد؟ چرا؟ واقعی است. این نیز یک واقعیت است که برخلاف واقعیت اول ثابت نیست، بلکه متحرک و متغیر است. واقعیت دیگری که این سنگ دارد این است که میلیون ها سال روند شکل گیریش را در دل نهفته دارد. او دقیقاً یک کتاب زندگی است و تمام مسیرهایی را که طی کرده تا بدین جا رسد در وجودش ذخیره است. کافی است آن را به دست یک فهیم هستی شناس بسپاری تا بی پرده از این وجه برایت سخن بگوید. دیگر چه واقعیت هایی دیده می شود؟ سکوت کردم. استاد ادامه داد: این سنگ یک سنگ ناظر است. او تمام وقایعی را که در طول تاریخ پیرامونش اتفاق افتاده شاهد بوده است. این سنگ آثار تمام وقایع را در حافظه خود نهفته دارد. اگر دستگاهی می بود که توانایی بازیابی وقایع را می داشت، می توانست حتی سخنان مردی که هزاران سال پیش کنار آن سخن گفته است را نمایان کند. این سنگ تاریخی مضبوط است و باری می توانی این سنگ را گویی از انرژی ببینی. این نیز واقعی است، زیرا همین سنگ مجموعه از انرژی های بدام افتاده است. بله، هیچ کدام از این وجوه که گفتم غیر واقعی نبودند و حتی دانشمندان مادی نیز بدان اذعان دارند. اینکه اصرار دارم هنگام مشاهده قضاوت نکنی برای این است که مشاهده بی قضاوت و بی پیشبینی ذهنی باعث می شود که موضوع قابل مشاهده زوایای نامکشوف خود را بنمایاند. زوایای پنهانی که گاه بسیار شگفت‌انگیز و گاه هول‌انگیز خواهد بود. در رابطه با خواندن کتاب خدا نیز همین اصل حاکم است. اگر تو با پیش ذهنی و قضاوت به سوی آیات بروی، چیزی جز گمراهی نصیب خود و دیگران نخواهی کرد. شاگرد خوب شاگردی است که تمام وجود و ذهنش تسلیم و رام است. وقتی به آیه و یا کلمه از یک آیه می نگری، وارد حوزه مشاهده شو، کاملا بی ذهن شو. شرطی شدگی ها را کنار بگذار تا از آگاهی های اصیل و مرموز برخوردار شوی. اشیا آنچنان نیستند که تو میبینی. دید تو یک چیز است و آنچه که هست یک چیز دیگر. اللهم ارنا الاشیاء کما هی. باید از خدا خواست تا پدیده ها و اشیا را آنچنان که هستند به ما نشان دهد، آن که این بتواند به مقام مشاهده نائل گشته است. هر چیز لااقل دو سیرت دارد، سیرت اولیه و سیرت ثانویه. عصای موسی علیه السلام در سیرت اولیه‌اش همان عصاست، اما هنگامی که به فرمان خدا آن را می افکند یک مار بزرگ است. این مار سیرت ثانویه آن اساست. تو وقتی به مقام مشاهده نائل گردی، سیرت ثانویه اشیا را خواهی دید. مشاهده سیرت های ثانویه از اسرار است و ورود به اسرار اذن می خواهد. آنگاه آنکه بدون اذن بگوید اللهم ارنا الاشیاء کما هی، چه بسا چیزهای وحشتناک و غیر قابل تحمل بر او ظاهر شود. این استاد است که باید موقع این ذکر شریف را اعلام کند. مشاهده بدون پیش‌داوری پایه دریافت‌های شگرف از آیات خداست. بی‌طرفی مشاهده را قوی‌تر و ریشه‌دارتر می‌کند. هرچه بی‌طرفی عمیق‌تر باشد، مشاهدگر از آگاهی ریشه دارتری برخوردار می شود. دستاوردش نیز غنی تر خواهد بود. اگر یادت باشد، در آن شب سخت که تا صبح درگیر موجودات انرژیک بودی، آنچه تو را نیرومند ساخت مشاهده بر آیات خدا بود. به فکر فرو رفتم. استاد راست گفت. در آن شب سخت و طاقت فرسا، از شکل یکی از کلمات آیات سلاحی یافتم که در آن شب و آن وضعیت کاربرد حیاتی داشت. کلمه‌ای که حرکت انگشتان را به گونه‌ای تداعی می‌کرد که انگشت اشاره به سوی بالا و دیگر انگشتان به نرمی به داخل جمع می‌شدند. این حرکت نیروی توحیدی شگرفی داشت. به دقت بیاد ندارم، فقط همین قدر می دانم که آن کلمه در اواخر یکی از سوره های اواسط قرآن بود. چیزی شبیه کلمه ی حنفا می نمود. به هر حال آن شب این سلاح را از کلمه یافتم و آن محصول لطف حق از مشاهده بود. اینها که گفتم در پشت ماده بروز کردند که البته تأثیر خود را بر ماده گذاشتند و اکنون نیز این نوشته حاصل آمده است. از استاد درخواست کردم تا بیشتر از مشاهده بگوید و زوایای آن را بیش از پیش برایم مکشوف کند. او گفت مشاهده به معنای زل زدن و یا خیر نگریستن متعارف نیست، بلکه مشاهده نوعی نهان بینی بدون تعصب است. این نوع نگرش تو را به حقیقت جاری شده در شی رهنمون می کند. مشاهدگر نه مثبت است نه منفی، او خونساست. او انوار مورد مشاهده را بدون آنکه گزینش کند به درون خیش می کشاند. او هیچگاه در این مسند به داوری نمی نشیند و به ورودی ها نمی گوید تو آری تو نه. او قرار است با مشاهده نادیده ها را فهم کند. پس رام و تسلیم خود را هماهنگ با جریان هستی قرار می دهد. یک مشاهدگر یک شهید است، یک گواه. او قاضی نیست، قاضی کس دیگری است. مشاهده تو را نرم و هماهنگ به درون مشاهده شونده می کشاند و تو این گونه است که آن را فهم می کنی و پس از فهم از آن خارج می شوی. در مشاهده هر چیزی را که فهم کرده ای مسخر تو خواهد شد. در یک مشاهده ناب تمام بدن تو چشم می شود و چون لنزی که دیافراگمش باز است پذیرای انوار می گردد. این چشم در صلح کل با هستی قرار گرفته است. در مشاهده تو هستی و جریانات آن را از درون مشاهده شونده می نگری و چه بسا با آن یکی شوی. همزاد پنداری نیز این گونه میسر می شود. از جاده خاکی پشت تپه سرازیر شدیم. نیمه شب بود و ماه و ستارگان به خوبی نمایان بودند. با آنکه با او بودم ولی خوف خفیفی مرا در بر گرفته بود، زیرا احساس می کردم که ما تنها نیستیم و کسان و چیزهای مراقب مایم. وقتی در طبیعت بکر هستی و سکوتی سنگین بر همه جا سایه افکنده، خود را به شدت تنها احساس می کنی. حقیر و تنها، ضعیف و بیکس. در آن حال از زندگی پرسر و صدای ابلهانه گذشتت شرمسار می شوی. روح طبیعت غرور تو را به خاک می ماند. این چندمی سالی است که در شب 21 ماه رمضان در اینجا قدم می زنی. بر کف یک زمین بازی نشستم و استاد در جایگاه داوری. انگار من بازی کنم و او داور، اما باید گفت که من در مشاهده هم و او در سخن. او در بحث قربانی از گاو و گوسفند گذشته و به انسان رسیده است. باید چیزی قربانی شود تا جا برای حقیقت خالی گردد. تا خالی نشوی پر نخواهی شد. باید از اراده و اختیار خود دست شست تا اراده و اختیار الهی نزول اجلال نماید. امروز باید چیزی از میان برود تا چیز برتر فرود آید. این برترین معامله است که سالک می تواند بدان دست یابد. خدا اهل شرک نیست و در سینت با هیچ کس شریک نمی شود. او سینه خالی می خواهد. من یک ریز اشک می‌ریزم و مبهوت اویم. آن هم در یک مشاهده شورانگیز. در نگاه اشک‌آلودم او بزرگ شد، لطیف شد، بی‌جرم شد، نور شد، صوت شد، کلمه شد و عقابی که بر زمین بازی سایه افکنده است. با خودم گفتم نکند این همه از شکستگی نور در اشک‌هایم است. اشک‌هایم را پاک کردم، اما باز همان ماجرا بود که بود. استاد سوار بر هستی بود، او یک چیز نبود، چیزها بود. زمین بازی قطعی از بهشت است و من بر کفان نشستم. لحظه ای به خود آمدم، تنها نیستم، گوش تا گوش خلق الله نشستند. اکنون بین ما یک خیابان بیش فاصله نیست، من تنها در این سو و او با جمعی از خواستاران در آن سو. نگاه خیره او بر من سایه انداخته است، زیرا جز من کسی این سو نیست. او نگاهش را شلیک کرده است و این نگاه روح است. عرض یک خیابان نمیتواند مانع لطف شود. یگان استاد روح الهی است. جز او هیچ استاد دیگری وجود ندارد. این استاد بزرگ در هر کجا و به هر قالبی که اراده کند تجلی می‌یابد. و آنگاه که تجلی یابد همان آیه حق است که باید بدان ایمان آورد. و قرآن از ایمان به آیات بسیار گفته است. این استاد هر آن چیزی را که تو باید بدانی می‌داند. او همان آگاهی حیات بخش است که تو همواره بدان نیازمندی. این همان روح خلاقی است که در تو نیز نمایندگی دارد. جز او هر استاد دیگری که به چشم روحت بیاید نماینده اوست، زیرا تعلیم و حیات بخشی در حیطه قدرت روح الهی است. او خود راه است، راه از درون او می گذرد، باید وارد او شد. مشاهده استاد مرا به کودکیم برد. بیرون دبستان به انتظارم ایستاده بود و دبستان در کوچه پس کوچه های خاکی و غبارآلود قرار داشت. او مرا با انگشت دستش نگاه داشت. همه بچه ها می رفتند، اما من نمی توانستم از سد او بگذرم. او سد محکمی بود که گذر از او ممکن نمی نمود. هرچه تلاش کردم تا راهم را باز کنم ممکن نبود. او فقط ایستاده بود و به من می نگریست. نگاهش پر از معاینه بود، انگار می‌خواست بداند همون شده هم که باید. یادم نمی‌آید سخنی گفته باشد. حرف او نگاهش بود. دو سه بار این ماجرا تکرار شد و هر بار که راهم را باز می‌گذاشت وحشت زده دور می‌شدم، اما چون به عقب می‌نگریستم او نبود. این بود و نبود مرا وحشت زده تر می کرد. لباسی که به تن داشت شبیه همین لباسی است که هنوز می پوشد. فرار از دست او ممکن نیست. من مات شدم و اینها همه در واقعیت بود و خیال نبود. استاد هرگاه می خواست چیز یا کسی را صید کند سرش را مثل عقاب بلند می کرد، درست شبیه عقابی که از فراز صخره‌ای نگاه می کند. و این صحنه را من با چشم خیش دیدم. روزی در میان جماعتی ناگاه ایستاد و گردن کشید و با زاویه دید عجیبی مرا نشانه رفت. با نگاه انگار چیزی از وجودم کنده شد و متعاقب آن نرم و پذیرا گشتم. در این اولین دیدار من سر عقاب را دیدم. این مشاهده مرا به دیدار عقابی برد که در خردسالی دیده بودم. در آن زمان خانمان محصور بین دو باغ میوه بود. از روبروی خانه نیز نهر کوچکی میگذشت که به آن مادی میگفتند. کار من در آن ایام پرسه زدن و کنجکاوی کردن در آن محیط بود. روزی سر و صدای عجیبی در حیاط شنیدم. صدا از بچه عقاب هیجان زده‌ای بود که به حیاط خانه افتاده بود. توانایی پرواز نداشت و هنوز دور منقارش زرد بود. فقط می توانست بجهد و همین کار را در لابلای درختان می کرد. اول خواستم او را بگیرم، اما وحشی تر از آن بود که بتوان او را گرفت. ناگاه با پرواز عقاب بزرگی بر فراز خانه دریافتم که بچه عقاب از مادر جدا افتاده است. حس گرفتن بچه عقاب به کمک کردن به او تبدیل شد. هر طور که بود او را به چینه دیوار راندیم و از آنجا به پشت بام تا عقاب مادر راحت تر او را بردارد. بقیه ماجرا را از حیات دنبال کردم، زیرا جرأت رفتن به پشت بام را نداشتم. هنگامی که عقاب بزرگ بر لب بام نشست، بالهایش را گشود و با نگاه پرهیبتش مرا نگریست. چند بار جیغ کشید. پنجه‌هایش، سر و گردنش، منقار خمیدهش و بالهای بزرگش چنان خوفناک می نمود که لحظه احساس کردم قصد حمله دارد. اما حمله‌ای در کار نبود. نگاه بود در نگاه، آن هم از فاصله چند متری. گرمی احساسش در وجودم نشست. حقیقتاً پرهیبت بود. او فرزند را گرفت و برد و من دیگر عقاب آزاد ندیدم جز آن یار که استاد گردن کشید و نگاه کرد. استاد من یگانه و فرد است. او همیشه حاضر است و در هر جا که صلاح بداند ظاهر می شود. هنگام ظهور ممکن است هر لباسی را به تن داشته باشد. او آزاد است. کسی نمی تواند برای او تعیین تکلیف کند و بگوید اینجا نه، آنجا آری، این گونه نه، آن گونه چرا. او هستی را در می نوردد. او قانون برخیش است. او روح الهی است. او هر لباسی که برتن کند، هر ظهوری که بیابد، باز استاد من است و من به او دل دادم. استاد من یکی بیش نیست. چه ظاهر باشد چه باطن، چه جلوه کند چه در پرده باشد، چه ظاهر باشد چه باطن، چه جلوه کند چه در پرده باشد، باز استاد من است. وقتی من با او باشم، او نیز با من است. استاد من موهوم نیست، خیالی نیست، اساطیر الاولین نیست. او زنده است، سر پاست، لبخند میزند و زیباترین چهره انسانی را به خود می‌گیرد. استاد من کامل است و این چنین عاشقانه ناقصی را به دنبال خیش کشیده است. به دنبال یک استاد برو، یکی را بشناس و از یکی تبعیت کن، یک راه برگزین. جز این باشد به حیرانی و تشتت گرفتار خواهی شد. در معنویت هرزه نباش، مخواه که از هر درختی گلی بچینی، زیرا در این صورت فقط وقت خود را تلف کرده ای و هیچگاه به گل اصلی دست نخواهی یافت. با یکی باش و یکی را پاس باش، و در هرچه می نگری آن یکی را بنگر. استاد من کتاب خداست، نفس حی و قیوم است، و کتاب خدا زنده است و عینیت دارد، ناطق است و همه چیز را می داند. زیباترین نگاه از آن استاد من است، همچنان که زیباترین کلام از آن اوست. او کلمه را نمی گوید، شلیک می کند، جمله را نمی خواند، آهنگین می کند، راه نمی رود، راه در او می رود. استاد من خانواده دارد، اهل دارد، او اهلش را به نام می شناسد و جایگاهشان را خوب می داند. استاد من نجات بخشی رهاننده است.